فرمودن که الان سوالا دیگه خیلی نظری نیست، بیشتر به کارکرد و عمل ما کار داریم.
و این هم... زمانی بحث راجع به مشروعیت نظام بود، الان واقعا بحث سر کار اومد.
اتفاقا من خودم به بعضی از این مسئولین گفتم، گفتم آقا من بین بچه‌هایم دیگه دانشجو، استاد، طلبه، معلم، اصلا الان خیلی سوالای نظری نمیپرسن که آقا مبنای دموکراسی لیبرال، مشروعیت، ولایت فقیه، این چیزا. همه 80% سوال اینه که آقا این وزیر چرا اینجوری کرد، این مجلس چرا این کاری کرد، اون قوه قضاییه چرا اینجوری کرد، این فلان جا چرا اینجوری، تو گمرک قاچاق چرا اینجوریه. این از یک جهت خوبه اگر مبانی براش حل شده. حالا میگه آقا ما مبانی رو همه رو قبول داریم، شعار انقلاب رو، ما با اینا کار داریم، اینا که سر کارن چرا اینجوری عمل میکنه، این اون دولت اینجوری، این دولت اینجوری، این یک پیشرفته. اما اگر بحثش این باشه که آقا ببین کن مبانی چی اصلا، منافع تو بچسب، نگاه های پراگماتیستی عمل زده، این در دراز مدت خیلی خطرناکه برای جامعه است. هر سوالی که شما نپرسیدید قابل تفکیک به 3-4 سوال بود، شاید خودتونم توجه نداشت، فکر کردین یه سواله، 4 سوال تو یک سوال بود، و باید به این سوال در 4 وجه تو 4 ساعت مثلا جواب داد. یه وقت میگه آقا آیا حق داری این کارا رو بکنه تو مدیریت، یه وقت داری میگی که چه میتوان کرد، یه وقت میگی چه باید کرد، یه وقت میگی کی باید بکنه، یه وقت داری از نقش مردم میپرسی، یه وقت از نقش حاکمان میپرسی، یه وقت از حاکمیت نه حاکمان میپرسی، یه وقت از نخبگان حکومتی، اونایی که تو حکومتن، یه وقت از نخبگان خارج حکومت. هر کدوم از اینا یک مسئولیتایی دارن. تحولات یک جامعه و یک کشورم تاریخی، تحولات اجتماعی واحد زمانیش ثانیه و ساعت نیست، تازه به شرطی که کار کن. فرمودن که تو گفتی مردم باید جوابگوی رأی خودشون باشن، خب مجبور بودیم به اینا رأی بدیم. تو هر نظامی مجبورید به یک کسایی رأی بدید، تو هر نظامی مجبورید، تو آمریکا به او دو تا حزب باید رأی بدید، تو انگلیس به او دو تا حزب، تو اونجا به اون، تو اینجا فلان. آیا این خوبه یا بده؟ این به نظر من از جهاتی منطقی خوبه، از یک جهاتی اشکال داره، اشکالاتی داره. لذا من خودم پیشنهاداتی دارم برای روش‌های انتخابات‌ها که مسئولین پاسخگوتر، صادق‌تر و با عرضه‌تر از آب در بیان، نه که هر وقت هر کی هر چی دلش می‌خواد بگه، بعدم باز هر وقت میاد سر کار هر کی هر کار دلش می‌خواد بگه. هنوز نیامدن همه وعده، وقتی میان هی میگن نمیذارن، نمیذارن، نذاشتن، بعدم که میرن اپوزیسیون. این نمیشه، بالاخره مسئولیت کار باید بگیری. این بازی ها رو به نظر من باید توی اصلاح روش انتخابات حلش کرد. فرمودن که شما میگه که باید جوابگوی رأیشون باشن، یعنی 4 سال برن خونه هاشون بشینن. گفتیم نه، تمام 4 سال باید یک سره ناظر و منتقد باشن، این وسط هم اگر اشکال اساسی داشت باید عزل شه. ولی در این که من وسط این 4 سال پشیمون شدم به این رأی دادم، خب بله شدی، آیا او درست خوبه؟ نه خیر، آقا ممکنه اشکالاتی هم داره، اشکالاتی که تو میگی اصلا واردم باشه بهش. انتخابات همینه، همه جای دنیا همینجوریه، باید تا 4 سال به او کسی که رأی دادی فرصت بدی، ولی فرصت بده، نه اینکه ساکت شو، خفه شو، انتقاد نکن. سوال کردن چرا اینجا اینجوریه که نقد دولت تبدیل میشه زود به نقد نظام. این یک اشکال بزرگه، ولی هیچ ربطی به قانون اساسی و مبانی انقلاب نداره، همش خلاف اینه. و بحث ما اینه به دو دلیل. یک، مسئولین مسئولیت کاراشون رو میخوان نپذیرن. خیلی جالبه، دو تا نقش بازی میکنن. وقتایی که میخوان مسائل شخصی و جناهیه، هی به سیستم لگد میزنن، یعنی ما نیستیم، ما که نمیذارن، ما که میبینیم، ما که اینجوری مردم فلان. بعد کارهایی که میکنن و بودجه‌ای که دستشون، وقتی باید پاسخگو باشن، میچسبن به نظام، میچسبن به نظام. آقا بله خب نظام جواب بده دیگه، نظام جمهوری اسلامی جواب بده. آقا جمهوری اسلامی کیه؟ جمهوری اسلامی یک اسمه، جمهوری اسلامی یعنی تو، یعنی شما که توی سه قوه آمدین. جمهوری اسلامی چیه؟ میگم ما کسی داریم به نام آقای اسلام، خانم اسلام، اینا آقای جمهوری اسلامی.
یه توضیح میدین فرق نظام، حکومت، جمهوری اسلامی و دولت و قوه قضاییه، یعنی این تعریفا توی ذهن خیلی از افراد نیست. میگن یه چیزی به اسم نظام، یه چیزی به اسم قوای سگانه، که من هیچ وقت نفهمیدم اون نظام چیه واقعا. یه چیزی به اسم حکومت و بعد دولت،
قانون اساسی،
فرق حکومت و دولت.
خیلی سوال جوابش میشه قانون اساسی. اینا تبیین که قانون اساسی میگه کشور در سه قوه مستقل از هم اداره میشه و این سه قوه رو هم نظامن و در رأس سه قوه رهبری هست و رهبری رابطه سه قوه رو باید دیگه با هم دیگه باید تنظیم کنه و مراقب باشه که سه قوه از مسیری که قانون اساسی تعیین کرده خارج نشن. این وظیفه رهبره، این هم وظیفه سه قوه. بنابراین اتفاقا اونایی که میان دولت رو از نظام تفکیک میکنن، این کلاهبرداریه. چه اونایی که به عنوان دفاع از نظامی کار میکنن، یعنی جمهوری اسلامی رو ما قبول داریم، این دولت یا اون دولت رو قبول نداریم چون من رأی ندادم، همونایی که به اسم دفاع از دولتی که بهش رأی دادن حسابش از نظام جدا میکنن. اصلا سه قوه خارج از سیاست گذاری کلی حق اقدامی ندارن، خلاف قانون اساسیه.
یعنی سوال قبلی دیگه، یعنی من که دولت رو دارم نقد میکنم، نظام رو دارم نقد میکنم، چون رسیدیم دور باطل شد. اینجوری
دور باطل نشد. ببین آقا، شما تفکیک قوا یه چیزه، تجزیه یه چیزی دیگه است. تفکیک قوا یعنی شما از دولت نباید توضیح بخوای که چرا دادگاهات اینجوری اداره میشه، از قوه قضاییه نباید بپرسی که آقا چرا بودجه رو اینجوری تقسیم کردی، از نیروهای نظامی نباید بپرسی که آقا وضعیت چی فلان جوری. هر کسی باید سوال مسئول خال خودشو بپرسی. اما انشقاق قوا که میشه هرج و مرج، اون میشه سه تا نظام. یعنی میگم آقا قوه مجریه تو هر جور دلت میخواد برو برنامه عمل کن، مجلس تو هم هر قانون دلت میخواد بگذرون، قوه قضاییه تو هم هر کار دلت میخواد برو. این که انهدام سیستمه. خب هم اشکالات همین جاست که باید اصلاح بشه، همینه که هر قوه کار خودشو بکنه. بعد میان تو تلویزیون جلوی مردم به هم دیگه تیکه میندازن، این خیلی بده. یعنی آخه ما سیستم نیستیم، نظام نیستیم. مردم آخه میگه آقا به من چه که تو با هم دیگه تو خلاف وظیفت عمل کردی یا تو با او سازگار نیستی، مشکل من اینجا اینه. بالاخره این مشکل من، یک بخشش به تو مربوطه، بخش به تو. مگه من باید جوابگو باشم؟ راست میگه کسی که اعتراض میکنه، درست میگه. اینجا باید یقه مسئولین سه قوه رو گرفت.
نکته اینجا وجود داره، شما تو بحث قبلی گفتید که یه بخشی از اینا مسئولیتش با من مردمه، منی که رأی دادم. آره. اما این تو نهادهای انتخابی مؤثر، در نهادهای انتصابی اینجوری نیست. قوه قضاییه رو
من در انتهای انتصابی هم کسی که نصب کرده مسئوله.
میگم قوه قضاییه رو من انتصاب نگردم،
قوه قضاییه رهبری نصب کرده، رهبری مسئوله.
اما چیزشو لطمهش من دارم میخورم.
بله فرق نمو، همه لطمه همه قوا رو شما میخوری به عنوان مردم. دقت کردی؟ این که من میگم هر کسی باید پاسخگو.
اون انتخاب کردیم، اون انتخاب میام اون انتخاب کردن.
نه اونم انتخاب کرد.
اولا که من انتخاب میکنم چرا باید آسیب بخورم ازش؟
اولا قوه قضاییه در هیچ حکومتی در دنیا انتخابی نیست، اینا بدونید. هیچ رژیمی در دنیا نیست که بگه رئیس قوه قضاییه رو
آقا فقط
مردم انتخاب
کنه. آقا رئیس فقط قوه قضاییه.
نه بذارید یکی
صدا و سیما، هر سازمان تبلیغات اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی و
همه اینا اشکالات برش وارد اشکالا میشه. به اندازه‌ای که به نهادهای که از تو صندوق رأی مستقیم نمیان بیرون، به اینا اشکال میشه، بیشتر هم اشکال میشه. اینو بدونید. دو تا بحث ببینید، یکی که میگی که شما گفتی قوه قضاییه رو که ما انتخاب نکردیم، جواب این که کجای دنیا انتخاب کردن؟ اصلا انتخاباتی شدن قوه قضاییه یعنی فروپاشی قوه قضاییه. هیچ جای دنیا رئیس قضا از تو صندوق رأی بیرون، رئیس قضا مستقیم از رأس سیستم انتخاب میشه. این که از این. اما این دلیل نمیشه برای که چون رئیس قضا یا رئیس صدا و سیما با انتخابات نمیاد بیرون، پس اینا هر کار دلشون میخواد بکنن پاسخگو نباشن. اصلا همچین چیزی نیست. اولا اگه منظور ما امام یا رهبری باشه، بارها گفته رهبری که بارها میگه مگه من وقتی رئیس صدا و سیما رو یا قوه قضاییه رو میگذارم، مگه من تو جزئیات کار اینا دخالت میکنم؟ مگه اصلا حق دارم دخالت کنم؟ مگه من تخصصشو دارم که دخالت کنم؟ من باید از اون مسئولی که میگذارم بخوام که طبق این اصول و چارچوب حرکت. تا وقتی که احراز میکنیم و مدارکی داریم که ای داره تلاشش رو میکنه در اون راستا و اقدامات میکنه و نقاط مثبتش از نقاط منفیش بیشتره، من ازش استفاده میکنم. وقتی که کسی رو در اون حد بین 10 نفر گشتیم، فلان شخص رو دیدیم صالح تره، حالا از من بپرسیم، من ممکن بگم آقا به نظر من این صالح ترین شخص نیست، چنان که معتقدم این کسایی که اسمشون از تو صندوق میاد همیشه صالح ترین افراد نیستن. اصلا اینجا تفکیک انتخاب و انتصاب هم غلطه، چون تمام یک سیستم، وقتی کل سیستم انتخابات بود، دیگه انتصابات بعدی هم در طول انتخابه. یعنی شما مثلا رئیس جمهور رو میذاری، مگه وزیرا رو انتخاب میکنی؟ کل کار و بودجه دست وزیراست، اتفاقا دست معاون وزیره، اتفاقا میای پایینتر اختیارات دست پایینیا بیشتره تا او بالایی ها. مگه شما این مدیر کلا تو شهر اوسا میگه انتخاب کردی؟ در حالی که سرنوشت دست اوناست، صدمه هم که بزنن به تو میزنن، خدمت هم بکنن به تو میکنن. پس دقت کنید، این تفکیک انتخاب و انتصاب غلطه توی یک سیستمی که کلش انتخابیه. دو، تفکیک قوا، تفکیک وظایف قوا یه چیزه، تشتت قوا یه چیز دیگه است. تشتت نباید بشه. سه، اگر گفتی که سه قوه با هم رو هم نظامن و رهبری باید مراقب باشه که اینا تو مسیرشون حتی امکان حرکت بکنن، این معنیش اینه که پس انتقاد از دولت میشه انتقاد از نظام. جواب، یه انتقاد از نظام، از قوای سگانه، اعتراض به نظامه. مثل چی؟ مثل که شما به دولتی رأی دادی، دولت آمده بودجه بندی کرده، از مجلس هم رأی گرفته. شما اگر حالا بیای بگی که من که به این رئیس جمهور رأی ندادم، خب من قبول ندارم این تقسیم بودجه رو. این اعتراض به رئیس جمهور دیگه نیست. این اعتراض به چیه؟
به مردمی که به اون رأی دادن.
نه اصلا به کل سیستمه. به سیستم داری اعتراض میکنی. به مردمی که رأی دادن داری اعتراض میکنی. یک بخشش مردمن. تو نمیتونی آقا شورای نگهبان، من خودم شخصا از شورای نگهبان از بعضی کاراش تو این مدت انتقاد جدی دارم، به بعضیشون من گفتم هر وقت رسیدم. ما که با کسی ارتباط نداریم. مردم فهم میکنن ما چون تو تلویزیون پخش میشیم جزو رئیسای نظام و اینایی. مثلا یه وقت تو خیابون کی دیدی آقا میشه این فیلم چهارشنبه ها پخش میکنن بندازن سه شنبه ها، گفتم تو اگه یک لطفی بکنی بگی این برنامه ما رو که زورا میذارن بندازن عصر اینا، من سعی میکنم اون کارو بکنم. یکی تو ماشینش پنچر بود کنار خیابون، جدی میگم، ما لاستیک زاپاس نیاورده بود، من داشتم از کنارش رد میشدم، برگشت به من مطلب گفت بابا اینم وضع فلان اینا. نادان تو لاستیک زاپاس نیاوردی، به کی به بقیه چه مربوطه؟ خب اینجوریه، بعضی این روانی هن اونا رو من کار ندارم. اما اگر کسی این دیگه انتخاب انتصاب قوه قضاییه و رئیس شکی تنگ کردن نیست، این سیستم وقتی آمد شما شورای نگهبان یک نظری داده، من قبول ندارم، ولی این نهاد تعیین شده، اگه قبول نکنی سیستم از هم بپاشه. نظر داد تو، انتقاد تو کردی، وقتی نظر داد دیگه باید طبق اون نظر عمل کنی. مثل که بگیم ما وزارت اقتصاد من قبول ندارم نظام مالیات بندیشو، خب واقعا منم قبول ندارم، من معتقدم نظام مالیاتی در این کشور اسلام یعنی عادلانه و عاقلانه نیست، از هر کس به اندازه‌ای که باید گرفت نمیگیرن. خب نمیگیرن درسته، حرف من بزنم، اعتراض من بکنم، سعی کنم تو انتخابات هم اثر بگذارم، تو رسانه هم حرف بزنم، کار آکادمیک هم بکنم، کار مردمی هم بکنم. اما وقتی که دیگه دولت اومد وزارت اقتصاد گفت آقا ما الان قانون مالیات مون اینه، شما باید اینقدر مالیات بدید، من نمیتونم بگم من مالیات نمیدم چون قبول ندارم. این دیگه به انتخاب و انتصاب و قوه قضاییه و قوه اینا ربطی نداره، همه جا همینطوره. تمام قوا نهادها باید تابع قانون باشن، یک. دو، همه اینا ستایی همون اندازه که قوه قضاییه زیر نظر رهبره، دولت و مجلس هم همون اندازه زیر نظر رهبره، چون قانون اساسی میگه سه قوه زیر نظر رهبره. اما آیا زیر نظر رهبره یعنی یک رهبری تو تمام جزئیات کارهای سه قوه دخالت میکنه؟ اصلا میتونه دخالت کنه؟ اصلا حق داره دخالت کنه؟ نه.
بعضی هم همین رو میگم میگم نکنه اصلا. میگم چرا ما صدا سیمای مثلا صدا سیمای متمرکز داریم؟
خب اون بحث دیگه، اون تمرکز باز یک بحث دیگه ایشو، تمرکز در رسانه یک سوال دیگه است که آیا ما رسانه ملی باید داشته باشیم یا رسانه ملی نباید باشه، و اگر رسانه ملی هست باید تابع سیاست های سیستم باشد یا نباشد، یک بحث دیگه ایشو. اما یکی میگی که اونجا بحث جداگانه جلسه بذاریم بحث کنیم، ضمن که من معتقدم تا 20 سال دیگه چیزی به نام رسانه ملی نخواهد بود. من دیگه هر کسی با این فضای مجازی که داریم میریم جلو، من معتقدم 20 سال دیگه ما رسانه ملی نداریم اصلا عملا. اما این که باید باشه یا نباید و بحث دیگه ایه. شما وقتی نباشه مراقب باش، اتفاقات بد بزرگ و اتفاقات خوبی همه با هم خواهد افتاد، اون بحث دیگه ایه. اما شما میگی که آقا ما قبول نداریم مثلا رئیسی که صدا و سیما رهبری گذاشته ما قبول نداریم. خیلی خوب، ممکن بنده هم قبول نداشته، حتی ممکنه شما با خود رهبری هم بری حرف بزنی بگی آقا من بهترین انتخاب من نبوده. این رئیس الان نمیگم، ما رئیسای همه رو میگم،
اجبارم هم
رئیسای قوای دیگر هم میگم. شما ممکنه از امام بپرسید، من حالا یک چیزی به شما بگم، سه تا مقام درجه یک انقلاب تو دهه 60 که همه کاره این مملکت بودن، هیچ کدومشون امام قبول نداشت و ما نمیدونستیم. اولین نخست وزیر بازرگان، امام بعدها به آقای منتظری گفت، گفت که آقای منتظری گفت خب حالا ما فرضاً اشتباه کردیم، بریم احتیاشمی خود شما مگه اشتباه نکردی راجع به افرادی؟ کم لهام النظیر، من موقع درس آقای منتظری میرفتم قم، سه چهار تا استاد داشتیم یکی ششون بود. آخ امام جوابش گفت والله من از اول، اون منظورش بود که شما میگه خودت بازرگان رو بنی صدر رو اینا رو نیاوردی، خب حالا ما فرزند زمینه که ایشون تا آخر از مهدی هاشمی با اون قتلاش و اینا همه دفاع میکرد. امام جواب داد که والله من با نخست وزیری بازرگان موافق نبودم، در حالی که ما همه فکر میکنیم، یعنی ما به خاطر که امام گفت قبولش کردیم. من خودم چقدر کوچو خیابونا رو شعار نوشتم نخست وزیر ایران مهندس بازرگان، اگر تو دلم این بود که امام چون گفته این قبوله، بلا بازرگان رو ما، شخص بازرگان رو که ما از جهات زیادی قبول نداشتیم، مزایایی داشت، نقاط مثبت همه دارن. اینم جویدن بدون راجع به اشخاص، هیچ شخص مطلق سیاه مطلق سفیدی وجود نداره. همین صدام، امام به وقت گفت همین صدام هم دنبال کماله، کارتر رئیس جمهور آمریکا هم دنبال کماله، متا اینا کم مصادیق کمال رو اشتباه میگیرن. شاه، رضا شاه، نمیدونم کی، صدام، فلان، آل سعود فلان، هر کسی شما میگی، اصلا هر کدوم باشون ندیم برای خود استدلالای میکنه که من به این دلیل. مگه شمر استدلال نکرد برای بریدن سر امام حسین؟ مگه یزید همه حرفاش بعد دو سخنانه یزید بخون چی حرفای قشنگی توشه؟ معاویه سخنانی داره که سید رضی میگه یک خطبه امام علی رو تو نهج البلاغه میاره، میگه بعضیا گفتن این خطبه معاویه است نه علی، اینقدر قشنگ حرف میزده. مگه شاه حرفاش بعد کتابای شاه که کتابی چی نمیشه براش نوشتن دوروریاش، ببین چقدر حرفای قشنگ. مگر رئیس جمهور آمریکا حمله میکنه مگه حقش؟ بهترین سخنرانی ها الان رئیس جمهورای آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها میکنه، از این قشنگتر نمیشه حرف زد. آدما رو ما بحث میکنیم آقا چیکار کردی و چرا کردی، نتیجهش چی شد، اینا رو باید بپذیریم.
این سوال جدید بپرسم؟
نه هنوز سوال تو جواب ندادم، سوال شما رو دارم جواب میدم. این تیکر رو دقت کنید، چون این سوال تو ذهن بعضیا میاد که آقا بالاخره رهبری ولی فقی توی من کشور پاسخگوی چه مسائلی باید باشد چه مسائلی نباید باشد. رهبری پاسخگوی جهتگیری سه قوه در سیستم که در راستای قانون اساسی و سیاست‌های کلی هست یا نیست باید باشد. رهبری اون چرا که زمینه که فقط رئیس قوه قضاییه رو که رهبری نصب نمی‌کنه، که رئیس جمهور رو هم تا رهبری تنفیذ نکنه نمیشه. انتخاب انتصاب بعد از انتخابه، میتونه تایید نکنه. اما وقتی بازرگان آورد سر کار گفت من به موجب ولایت شرعی که دارم شما را به نخست وزیری نصب میکنم، دیگه هیچ کس حق نداره، فقط تو حق داری. مردم هم منو قبول دارن، اگه بلاک نظر رأی مردم، مردم منو قبول دارن، اگرم جدا از مردم صلاحیت شرعی میخوای من دارم. من تو را نصب کردم به شاه و بختیارم گفت کلتون رو عزل کردم. رئیس جمهور هم یکی یکی میگفت مردم رأی دادن، منم خلافش چیزی ندیدم تنفیذ میکنم. بعدن امام فوق گفت والله من به بنی صدر رأی ندادم، والله من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، موافق نبودم، والله من شما را برای قائم مقامی این انقلاب شایسته نمیدونستم. خب چرا قبول کردی آقا؟ دیکتاتوری نمیخواستم بکنم، دلیلی هم ندیده بودم که اثبات بشه، ولی شناختی که من داشتم این ستا به درد آغاز این انقلاب نمیخوردن هیچ کدوم. ولو بازرگان ایشون گفت تمام دوستانی که ما بهشون اعتماد داشتیم تو ایران بودن همه گفتن آقا بهترین فرد ایشونه. رئیس جمهور بنی صدرم رأی آورد، تاییدش کردن، رأی آورد، من تایید کردم با اینکه قبولش نداشتم، و شما رو هم چون مجلس خبرگان بهت رأی داد من قبول کردم. ولی من تو رو سالم، من شما رو آدم ساده لوحی میدونم، در این اندازه ها نبودی، آدم بسیار خوبی بودی در اندازه خودت توی اندازه. خب حالا امام چرا مسئولیت دهه 60 رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ پذیرفت. خب هیچ کدوم از اینا که خود شما موافق نبودی چطور پذیرفتی؟ بحث اینه، یعنی شما باید با گاز و ترمز بازی کنی تو جامعه، همه چیز طبق میل تو پیش نمیره. زمینه که تا مردم متوجه یک افکار عمومی قبول نکنن تو نمیتونی برشون تحمیل کنی. امام بارها میگفت بگذارید مردم ببینن بنی صد کیه، و خود مردم واقعا ازش بریدن، نمیدونستن یه جو آدمیه که به یک معنا هر سه قوه نسب رهبریه. خود رهبری هم منتخب منتخبان ملت. رهبری اگر رهبری شخص ناصالحی رو یک جایی بگذاره، میدونه ناصالحه و بگذاره، انتقاد و اعتراض میکنن، مدرک میدن، ببینه چیه، ببینه وارده، بازم برش نداره، محل نگذاره، یا شروع کنه سوء استفاده های شخصی، وقت مشکل مربوط به شخص رهبری. اگر رهبری داره میگه آقا من تابع مردم سالاری دینی ام، هر کی که شما انتخاب میکنید من حمایت میکنم ولو قبول نداشته باشه شخصا، ولی من حمایت میکنم، کمک میکنم. خب خود رهبری ممکنه با ستاره رئیس قوه به ایدئال ترین افرادش نباشه، ولی باید این کار انجام بده. آیا پاسخگوی تصمیمات ریز و جزئی مسئولین تو قوا هست؟ باید باشه؟ نه، نمیتونه باشه، نه باید باشه. اما صلاحیت این افراد رو باید بتونه پاسخگو باشه. اگه بهش گفتن آقا این صالح نیست فلان، اینم یک بحث. حالا شما یک نکته دیگه می‌خواستین بفرمایید؟
بله، من می‌خواستم راجع به همون بحث قبلیتون از فرموشه خودتون کمک بگیرم و استفاده کنم. شما گفتید که حرف قشنگو همه میزنن، مهم نتیجه است، ما ببینیم نتیجه چیه. گفتید که شعار اول انقلاب برادری برابری عد علوی بود. ببین ما الان با همین درگیریم و تو جامعه باید با همین سوال دست و پنجه نرم کنیم که 4 دهه گذشته شعار ما این بوده برادری برابری عد علوی، همین طرحمون بوده، با همین طرح اومدیم جلو. بعد مجلس شورای اسلامی، پارلمانی که الان داره توی کشور قانونگذاری میکنه و با رأی مردم انتخاب میشه، دغدغه نمایندش اینه که مثلا من میخوابیدم خونه حقوق بیشتری میگرفتم، یا اینکه مثلا این سفره انقلاب من باید سهمم ازش بردارم، یا طرف نماینده مردم دغدغش توی پارلمان اینه که در واقع بالا ببرم سن مثلا استفاده مالیم از مثلا کتابای پدرم. خب میگید که ایدئال اینه که مثلا یه بسیجی، ایدئال اینه که مثلا یه حزب اللهی کار خودشو میکنه میره کنار، میگه که من سهممو پرداخت کردم الان دیگه کاری ندارم. مردم اینا رو میبینن، مردم با اون کاری ندارن. یعنی اونی که دارید میگید روی کاغذ تو ایدئال، توی شعار، همون حرف قشنگی که هست، ولی
الان واقعیته.
میگم واقعیت مجلس جلوی چشم مردم بعد از 14
اونم یک واقعیت فقط اون نیست. شما هزاران هزار بچه‌هایی که تو انقلاب و جنگ فداکاری کردن و هیچ سهمی اضافه از بقیه نخواستن و ندارن، چرا اونا رو نمی‌بینید؟
الان اینا سر کارن و دارن واسه سرنوشت مردم تصمیم می‌گیرن و مردم نمیتونن بگن که حالا من یه سال صبر می‌کنم، یه دهه صبر می‌کنم، دوباره 40 سال دیگه صبر می‌کنم ببینم اون اتفاق کی میفته.
40 سال نه، 4 سال. 4 سال صبر کنی بعد یه کسی دیگری پیدا کنی. باید ببین اینی برمود به نظام انتخاباتیه. من عرض کردم خودم به نظام انتخاباتی پیشنهاداتی دارم. نظام انتخاباتی باید افراد متخصص باشن. اتفاقا اول مشروطه هم اینجوری بود، یعنی از صنفای مختلف می آمدن. به نظر من اون معقول تر بود، از اصناف و تخصصهای مختلف باشن و رأی ملت هم داشته باشن، نه اینکه همه میان کلن دو سه تا رشته، سه چهار تا رشته خوندن، بعد دعوا میکنن تو کدوم کمیسیون برن، اون هم معلوم سالا همش برای مساله ملت، برای منافع دیگه هم هست. ببین اون بحث همینیه که این اشکال اگه وارد بشه به دموکراسی وارده. این اشکال اگر این اشکال من نمیگم من نیست، این اشکال اگه وارد بشه به نظام دموکراتیک وارده.
این اشکال وجود داره، من یه فکر وارش باید بکنم. حالا دموکراسی برای چی دیگه؟
بله فکر کنیم. یه وقت فکر اینه که آقا دیگه انتخابات نکنیم. من فکر نمیکنم بهتر شه. یعنی شما فکر میکنی اگر میگی چون نتیجه انتخابات های مختلف اینه که باز افراد میان توی دولت، تو مجلس، تو کجا، توی مدیریت های شهری. شما هر نیم ساعت یه بار از اون میگی، یه وقت میگه که چیکار کنیم که باز انتخابات بعدی اینجوری نشه. خب این اشکال نمیگم وارده، نمیگم وارد نیست، من دارم جمله شرطیه میگم، اگر وارد باشد بر دموکراسی وارده همه جای دنیا. من معتقدم که راه حل چیه. میگه یه وقت میگه دیگه انتخابات نباشه، من فکر نمیکنم مشکل حل شه، چون تو همه اتفاق تو انتصابات میفته، بعد اون وقت از انتخابات آسیب پذیرتر هم هست، چون اونجا دیگه نمیتونی به مردم بگی آقا خودتون رای دادید، خطرش اتفاقا ضررش بیشتر میشه.
یه نکته اینجا وجود داره که
یه راه حل بهتری هست. شما نظام انتخاباتی تو و نظام رقابت انتخاباتی تو اینا رو اصلاح کن، رو اینا کار کن و یک مکانیزم نظارتی بگذار که افرادی که میان وعده میدن تو انتخابات های مختلف وقتی میرن سر کار اصلا مثل که حافظه شون دستگاه، یک دستگاه هارد دیگه رو میذارن تو کله شون، یه چیز دیگه رو برمیدارن. آقا تو این حرفا رو زدی، اولا طبق قانون بود یا نه، دروغ بود یا راست، امکاناتش بود یا نبود، اصلا حق داشتی وعده ها رو بدی.
پیشنهاد شما چیه آقای رحیم‌پور در مورد این سیستم نظارتی؟ آقای قوه قضاییه ما تو این قضیه مسئولیت نداره.
چرا؟ قوه قضاییه مسئولیت داره، شورای نگهبان هم داره، گروه ها و جناهایی هم که لیست میدن اونا خیلی نقش دارن. چون ببین شورای نگهبان و قوه قضاییه که نمیتونه بگه چرا این لیست دادی، یا به مردم بگه مردم چرا به اینا رأی دادین، بعد تا کجا میتونه جزئیات افراد رو در نظر بگیره؟ اینا به حساب خودشون یه عالمه آدمای فاقد صلاحیت رو رد میکنن، با تهش میبینی طرف میاد تو مجلس جاسوس در میاد، طرف هم تو همین هیئت مذاکره هسته ایمون 5-6 نفر آدم هن تا الان یکیش جاسوس شده. خب اینا همه چیز که
یعنی میگید حزبی بشه؟
نه من حزبی هم
حزب میتونه تعقیب کنه خواستان.
ببین حزبم حالا یه وقت یک جلسه دیگه بگذاریم راجع به نظام حزبی. من نه اونایی که میگن آقا حزب اصلا اسلامی نیست و غربیه اونا رو قبول ندارم، اینا هم که میگن تناراکار ما دو حزبیه یا چند حزبیه اونم قبول ندارم، چون که معتقدم نظام حزبی واجب است و مفید است، منتها با تعریفای خاصی. حزب احزاب کلن یه فهرست خدمات دارن، یک فهرست صدمات. باید چیکونه صدمات رو به حد اقل، صفر نمیشه، به حد اقل برسونی، خدمات رو به حد اکثر. ما یکی تو نظام انتخاباتی و حزبیمون، یکی بعد از اینکه میان تو دولت و مجلس و مدیریت شهری، اینا باید کنترل بکنی. یعنی باید دستگاه قضایی بگه که جناب علی این حرفو چرا زدی، بر چه قانونی، با کدوم بودجه؟ خب حالا که اومدی سر کار،
بودجه قوه مقننه بودجهشو داره از دولت میگیره، چجوری میخواد بهش نظارت بکنه؟
میگی
اصلا این ایراد به صدا و سیما به شدت وارده. میگن صدا و سیما نقدی به دولت نداره. چرا؟ چون بودجهش از دولت تامین میشه.
بله. این میخواد الان واردی بحثا بشیم یا نه؟
به نظرم باید وارد بشین. یعنی یه بحث
حالا اگه دوست دارید بریم یک جلسه یک بحثی بزنیم راجع به نظام حزبی و انتخاباتی در جمهوری اسلامی چه جوریه، چون بعضی هم معتقد بودن آقا وقتی ولایت فقیه هست دیگه نظام حزبی معنی نداره. نه، نظام حزبی مگه چیه؟ نظام حزبی وقت کارکردش ایجاد تشتت، قدرت پرستی، باندسازی، خارج کردن توده مردم از صحنه سیاست و این که یک عده حرفه‌ای مافیایی
نظام حزبی
بعضی یک جوری نظام حزبی جوری دیگه، یعنی بین خودمون دست به دست کنیم با هم بخوریم، مردم هم این وسط به اسم مردم سالاری مردم سواری بشه، یک خطره. به اسم اینکه آقا مردم عوامن، ما بیایم به سمت آریستوکراسی و تکنوکراسی. اتفاقا اون آریستوکرات ها که نمیگفتن اشراف و پولدار، منظور از اشراف یعنی الیت، الیت بود ها که مردم عوامن بازی میخورن، دروغ بهشون میگی نمیفهمن، دوباره به درای میدن، راست بهشون میگی عصبانی میشن، حافظه تاریخی ندارن، یک کاری رو کردی دیدن غلطه دوباره همون کارو میکنی، باز دوباره میگن نه غلط نیست. اونا احساسشون که آقا اصلا دموکراسی عوام سالاریه و به اسم عوام، به اسم توده محوری و مردم محوری و مردم سالاری در واقع دو تا خطر متوجهشه، یکی عوام زدگی، یکی عوام فریبی، هر دوش. هم عوام زدگی برای که اینا برات کف بزنن به دوباره رأی بدن، تصمیمای غلط میگیری، خودت میدونی به ضرر ملت این تصمیم، ولی میگه این کارو میکنم بهم رأی میدن، این خیانت به مردمه یا مردم سالاریه؟ حقوق مردم مهمه یا کف زدنشون اگه با هم تضاهم پیدا کرده؟
حالا که من مثلا میگم، حالا مثلا اونه که تو انتخابات شرکت میکنی ولی جناهای انقلابی تو انتخابات انتخاب نمیشن.
یه صریح بگیم کسی
حالا اینکه شما میگی جناهای انقلابی انتخاب نمیشن، شما از نظر شما او جناح انقلابی، از نظر اونها او جناح. این الان دیگه وارد بحث جنایی نشیم، چون من شما ممکنه میگه آقا انقلابی اینا، اون ممکنه آخر آقا او انقلابیه، اینجوری ما الان اینکه جناح الف و ب من اصلا بحث نمی کنم. من دارم میگم
که شعارشون معلومه دیگه، این اولویت بندی های انقلابی در انتخابات گذشته شکست خورده. شما تعداد انتخابات های ما معلومه، شما ببینید اولویت بندی های انقلابی چقدر برده
توی این بحث رو الان وارد نشیم، چون بحث انتخاب جناح ها و گروه های مختلفه. من این بحث رو
خواهم یه ذره عامتر وارد بشیم. من بحث ما بحث
الان اصول دموکراسی و مردم سالاری دینی داریم بحث میکنیم، چون شما میگه آقا در این انتخابات دولت و مجلس مثلا افتاده دست یک گروهی که به ارزش ها و شعارهای انقلابی کمتر وفادارن یا اصلا وفادار نیستن، شعارهای دیگه دادن. یه کسی که به اونا رأی داده خیلی هستن که همچه عقیده ندارن، اتفاقا اونا معتقدن که اونا تو دارن تو مسیر انقلاب و امام میرن. این که کسی فکر کنه این انتخابات ها نتیجه ای که یه عده شعار انقلاب بوده یه عده ضد انقلاب، ضد انقلاب مردم به ضد انقلاب رأی دادن، من اینو قبول ندارم. این اکثریت وسیع مردم میان یه مرتبه به آقای خیر رأی میدن، بعد به آقای الف رأی میدن که درست 180 درجه خلاف اویه، بهش بیشتر هم رأی میدن، باز بعد میان به آقای ر رأی میدن، دقت میکنید که باز شعاراش نه اویه نه اویه، چیز دیگه است. این توده اصلی رأی دهنده که سرنوشت انتخابات رو میسازن، من عقیده ندارم اینا نگاه میکنن که شعاراش با انقلاب و اسلام و اینام فاصله بیشتر داره به او رأی بدیم. بله یک بخشی از جامعه اینجوریان، یا اقلیت، یا همیشه هم بودن. حالا که او رو شکستی یک چایی هم برای من بیاری. راجع به احزابم، من معتقدم حزب در انقلاب اسلامی یک نقش مثبت داره، آموزش مردم، کادرسازی، توجه دادن به افکار عمومی، ایجاد حساسیت در افکار عمومی، نظارت بر حکومت، تأثیرگذاری در انتخابات و و و اینا مزایای حزبه. بالاخره حزب یعنی چی؟ یعنی یک گروهی که به طور متمرکز و حرفه‌ای آموزش سیاسی می‌بینه تا به طور خاص تو مسائل سیاست و حکومت نظارت و دخالت کنن و به مردم جهت بدن. همه مردم که ذهن سیاسی و تحلیل سیاسی نه، و مردم گرفتارن کار دارن. گرچه جامعه ما تو صف نوموی وقت بودن یا پیرزنه با لهجه روستایی داشت با او شاطر بحث میکردن راجع مسئله خاورمیانه، اتفاقا خیلی هم قشنگ حرف میزدن. حالا مردم ما کم سیاسی جزء ملت‌های سیاسی دنیا، ولی همین سیاسیایی هم کلا سرشون میده. کارکرد بد حزب عرض کردم، تشکیل مافیاهای جدا از توده ها، باندبازی، پاسکاری به هم دیگه، قدرت های بین اینا، یکم اینا بخورن بازی کم اونا، باز اینا باز اونا، حزب جمهوری خواه و دموکرات درست کنیم اینجا با هم دیگه پاسکاری کنن، شعارها متفاوت، عمل یه جور. یعنی باز تهش هر دوش بگه که آقا راجع به راستش و چپش بگه آقا رابطه با آمریکا اینجوری مشکلات حل شه، فلان سوء تفاهم بوده، اینجا اقتصاد اینجوری، اینجا اینجوری، و سطح زندگی مسئولین. آقا یکی از محکمات انقلابی بود که مسئولین جمهوری اسلامی حق ندارن از متوسط به بالا توی جامعه زندگی کنن، حق ندارن. افتخارات ما این بود که رجایی اومد گفت آقا من دستفروشم، دستفروش بودم، اینم خونم. حالا وزیر مملکت، دو سه تا وزیر رسما گفتن ما بالای 1000 میلیارد ثروت داریم. خب این انحراف مسلمه، همه ما میشیم نگاه میکنیم.
یه نکته ما همینجاست، یعنی ما تو وضعیت سنجی جمهوری اسلامی قرار بحث بکنیم و مسئله کارآمدی، اینکه چطور میشه از یک جایی مثل شهید رجایی که میگن وقتی میخواست هیئت دولتش رو انتخاب بکنه نقشه گذاشت رو زمین گفت اونایی که بالای خیابون انقلابن نه، اونایی که پایین خیابون انقلابن پیشنهاد بدیم، و یک جایی میرسیم که الان بخش عمده حداقل توی دولت کسایی هستن که منطقه یک به بالا هن. یعنی توی مرفه ترین نقاط کشورن. چجوری میشه که انتخاب های ما به این سمت میره که یه همچین اشخاصی انتخاب میشن، و چگونه میشه با وجود این که مردم دارن میبینن این آدما با این وضعیت با این ویژگی هستن رجوع میکنن و به اونها رأی
چی میشه که رئیس مجمع تشکیل مثلا نظام برای درمان باید بره خارج از کشور، در حالی که خود امام جمله صریح داره در رد این و در واقع کاملا نظرش مخالف با اینه،
و اساسا چرا اون چیزی که ما به عنوان آرمان و حالا نظر ایدئولوژیک توی جمهوری اسلامی داشتیم و به واسطه اونها انقلاب کردیم و اونها رو مد نظر داشتیم الان یواش یواش داره کم رنگ میشه، و هم در نظر مردمی چون بالاخره مردم اومدن به این آدما رای دادن، یعنی اینکه نظرشون این نبوده که اون آرمانه باشه، هم در بین مسئولین و آدمایی که دارن توی سیستم کار میکنن این اتفاق داره میفته.
بس بیشتر اجتماعی هم هست آقای رحیم‌پور، یعنی که خب مردم به همینا رای دادن، یعنی یه جنبش هم اینه که خب حالا ایراد دموکراسی
مردم میپسندن
در که علیه این انقلاب کردن، انقلاب به هر جهت اهدافش همونجوری که شما فهمیدین بحث تساوی خیلی توش مهم بود، بحث عدالت اجتماعی، حالا اگه بخوایم به کلمات امروزی بگیم
اختلاف نداره در واقع،
ولی الان می‌بینیم که خب بالاخره رأی مردم علیه اون.
حالا راجع به اشخاص اسم بردید، من چون در جریان جزئیات مسئله نیستم نمیتونم توضیح بدم مثلا کی چرا فلان کرده اینا، از خودشون توضیح بخوان اینجا. اما راجع به جدا از مصادیق، راجع به اصل بحث، اگر او اتفاقی که داریم میگیم که یکی از شعارهای انقلابی که از ارزش‌های انقلابه این نظارت عمومی و پرسشگری امر به معروف نهی از منکر ضعیف و ضعیف‌تر بشه، ما 20 سال دیگه به شرایطی میرسیم که معلوم نیست با زمان شاه دیگه فرقی بکنه، یعنی همین قانون اساسی باشه ها 20 سال دیگه ممکنه یک ولی فقیه هم بیاد که حرفای خوب و حرفای امام و اینا هم بزنه، ولی در این حال همه مسئولین مردم انتخاب کنن، مردم سالاری باشه و خلاف دینم نباشه، ولی این حساسیت‌ها دیگه درش نباشه، این امکان وجود داره. بدون تغییر قانون اساسی بهش میگن براندازی نرم، استحاله سیستم. اگر ما من و شما به وظیفتون عمل نکنید، آقا در صدر اسلام مگه این اتفاق نیفتاد؟ مگه امام خمینی از پیغمبر بالاتره؟ مگر وقتی در حضور علی ابن ابی طالب اتفاق افتاده سر امام حسین رو بریدن الان نمیفته؟ مردم ما از مردم از اصحاب پیغمبر بالاترن یا رهبران ما از اون موقع بالاترن؟ ما هنوز تا کربلا 20 سال فاصله داریم، 20 سال دیگه کربلا اتفاق افتاد صدر اسلام. امیرالمومنین سر کار اومده بعد از 20 چند سال میگه نه فقط سوء استفاده های اقتصادی و راندخاری و اینا علنی شده تو حکومت، بالاخره خلیفه سوم مسلمین داماد پیغمبر اون هم جوری تبعیض عادی کرد و توجیه کرد که اصلا سیستم طبقاتی و اموی شد، آخرش هم شورش شد، اصلا اولین انقلاب مخملی در صدر اسلام شد زمان خلیفه سوم، از یمن، بصره، از مصر آمدن اعتراض، خیمه زدن، نشستن اطراف دارالحکومه چند هفته همونجا موندن تا بالاخره ریختن تو کاخو، کاخی که نبود البته، اون مرکز حکومت، خلیفه در حالی که روزه بود و داشت قرآن میخوند تشنه کشتنش، با اینکه خلیفه نماز و روزه و حج و همه چیزش بود، ولی مردم فهمیدن یه دو تا حکومت اسلامی داریم، یک حکومت دینی از نوع امویه، یک حکومت دینی از نوع علویه، هر دوشون هم دین و حج و این چیزا هست توش. شما میگید ممکنه الان چرا اینجوری شده، من دارم به شما میگم در صدر اسلام در با حضور امیرالمومنین اتفاق افتاد که وقتی حضرت امیر باش بیعت کردن یکی از اصحاب اومد گفت آقا این احکام بعضی از احکام عبادات غلطه، بدعت گذاشتن، بگید دیگه، شما الان وقت گفتن دیگه، مصلحت منافع بزنید که بگید. امام گفت نمیتونم. چرا؟ نه برای منافع من، برای مصلحتون. گفتن چی؟ حضرت امیر نقل شده فرمودن بیش از نزدیک 40 بدعت فقط در عبادات گذاشتن توی 25 سال عبادات، نه تو مسائل جدا از سیاست و اقتصاد اینا، مثلا نماز مستحب نافله جماعت اصلا ما هم چیزی نداشتیم تو سنت پیغمبر، با بعد گفت آقا بگید دیگه الان وقتش که بگید، فرمودن نه الان وقتش نیست که بگید، برای که یک نسل 25 سال با این فرهنگ تربیت شده، اینا زمان پیغمبر به دنیا آمدن الان 25 ساله هن. در تمام عمرشون دیدن نماز اینجوریه، روزه اینجوریه، حج اینجوریه. من الان به اینا بگم اینجوری نیست، یکی از دو اتفاق میفته، یا میگن علی بی دینه جلوش بیستین اید میخواد اصلا نماز روزمون هم خراب کنه، یا میگن این چه دینیه که ما 25 ساله داریم اینجوری نماز میخونیم 20 ساله چطور معلوم شده حالا غلط بوده همش؟ بله حضرت امیر گفت نمیگم، ولی خصوصی به شیعیان گفت، گفت این 40 تا بدعت و عباد نمازتون اینجوری بخونین نه اینجوری، اینجوری پیغمبر اینجوری اینا رو گفت. تازه هنوز بعد از او قضايا که امیرالمومنین 3 تا جنگ برش تحمیل میکنن، امام حسن هم براندازی میشه، 20 سال معاویه میاد، بعد از همه اینا کربلا اتفاق میفته، امام حسین شهید میشه. خب من میخوام بگم که شما فکر نکنید
غزا اتفاق نیفته،
ها میفته، میفته اگر به وظیفتون عمل نکنید میفته، بدترش هم میفته. یعنی ما تازه 20 سال وقت داریم تا کربلا بشه به لحاظ زمانی، او 50 سال بعد از پیغمبر بود، ما هنوز 50 سال نیست بعد از امام و دهش است. متا یک تصوری شما دارین طبیعی هم هست، نمیدونم مربوط به تنبلی شماست یا مربوط به این که به این نسل بچهای جدید اینایی که سر کارن فرصت نمیدن، نمیرن آقا بگه آقا بفرما بسم الله بیا تو کار انجام بده. یک علتش اینه، در صدر اسلام هم این بود، پیغمبر اکرم وقتی میخواست از دنیا برن، سپاه برای آخرین نبرد با امپراتوری روم تشکیل دادن، اسامه رو گذاشتن. اسامه 19 سالش بود، یه بچه بود، فرمانده بزرگترین ارتش اسلام از اول تا آخر، که بره با امپراتوری روم بجنگه، که همه بزرگان گفتن آقا یانش یه بچه 19 ساله فرمانده ما کردی، نرفتن. جیش اسامه مشهوره. مکه که فتح میشه پیغمبر اکرم عتاب ابن اسید رو میگذاره، عتاب ابن اسید 20 21 سالشه میشه حاکم مکه. اون موقع هم اعتراض، الان هم همینه، یک بخشش محافظه‌کاریه، یک بخشش از دست دادن شخصیت انقلابیه، یک بخشم استدلال دارن میگن آقا ما 40 سال تجربه داریم، بدیم دست بچه‌ای که هیچ تجربه ندارن، باز اینا میخوان از صفر شروع کنن،
میخوان تجربه رو به خودشون به گور ببرن.
آره اینم هست، بخششون که اوغلاییان میگن آقا آخه ما اون موقع چاره نداشتیم، ما پیره با تجربه ای که انقلابی باشه نبود، همه آلوده سیستم قبل بودن، خب الان که هستن ما بزنیم بریم دست 4 تا بچه اینو از صفر از چرخ از نو اختراع کنن. اینم حالا جمع کن آقا بین جوانگرایی و تجربه، بین روح انقلابی و تجربه گرایی جمع کن، ارزه داشته باش، نچسبید. من عرضم اینه که
شما میگید ما مخالفت کنیم و سرکوب،
اگر سرکوب میشید بشید. اولا نترسید آقا، من عقیده دارم گاهی لازمه آدم اعتراض کنه اگرم افتاد زندون بیفته. بله
من کاملا مورد داریم اخیرا.
ببین آقا من کاملا آمادگی دارم در جمهوری اسلامی بیفتم زندون، کاملا، یعنی هم آمادگی دارم جنگ بشه در دفاع از جمهوری اسلامی برم به جنگم دوباره، هم آمادگی دارم در نهی از منکر تو جمهوری اسلامی برم زندون، برای هر دوش آماده، چون معتقدم از اصل این سیستم باید دفاع کرد. 300 هزار شهید و هزار سال انتظار و مزایای این سیستم از همه سیستم‌های دیگه بیشتره تو دنیا. معتقدم سیستم ما با همه عیب‌هاش از تمام سیستم‌های حکومتی در جهان اسلام که قطعاً، در منطقه که قطعاً، در دنیا هم مزایای منحصر به فرد داره. متو ارزه ندارن برای شماها، برای نسل شماها اینا رو درست توضیح بدن.
این نظر به کار
آمدی اما آمادگیش نه، یه وقت میگه میگه ایشون میگه که ما انتقاد بکنیم اگه بازداشتمون هم کردن بکنیم. بله شما در انتقادت اول مطمئن باش که داری درست انتقاد میکنی، دروغ نمیگی، تهمت نمیزنی، نسبت دروغ میگی، یک کلاغ چهل کلاغ میکنی، اینا اول روشن بشو. ما چقدر تهمت زدیم به افراد به هم دیگه، همش دروغ بوده.
از اون ورش هم داریم، مستند داد هست، بچهای شیراز هستن، نمیدونم.
خب بخوام بگم همین
منصور نظری است، خیلی من اسم نباید ببرم، ولی خیلی هستن همین الان درگیرن با قوه قضاییه، برشون حکم بریدن، بچهای سالم من حرف حق دارن میزنن به مقاصد معترضان.
اصلا بچه سالم باید بری زندون، برو زندون آقا، مشکلی نیست. مگه نیاز ممکن آقا من به شرط نیاز ممکن میگم که بهم شیرینی بدین.
آیا این پر سیستم جمهوری اسلامی قرارش بر این بوده که به آرمان خواهی، به آرمانگرایی نه بها بده، قرار نبوده که اینم سرکوب
بکنه. همینطور
یعنی اساس جمهوری اسلامی مبتنی بر این چیزا بوده،
معلومه.
بعد میگیم تو داخل اینم با این چیزا برخورد میشه،
یک اشتباهی که بله ببین یک اشتباه، یک خطری میگی، ایشون گفت آقا ما انتقاد از نهی از منکر بکنیم بعدم بریم اگه گرفتنمون بریم زندون. میگم آره بکن برو زندون، 5 نفر که بری زندون بعد درست میشه، تاثیر میگذاره، برو زندون.
چطور
همین برنامه بریم؟ بله برو. چطوره که چطور 200 هزار بچه‌ها جونشون رو گذاشتن برای این ارزش‌ها، تو حاضر نیستی بری زندون؟ برو زندون. من اگه برام مسلم بشه که مثلا رئیس قوه فلان اینا واقعا اینا سوء استفاده میکنن، قصد خیانت دارن و اینا، و اعتراض به اینا باعث میشه برم زندون، قطعا این کارو میکنم. ولی من احراز نکردم واقعا، من به این نتیجه نرسیدم که مثلا رئیس سه قوه اینا مثلا فاسد و مفسد و دیکتاتور و این، واقعا به این نتیجه نرسیدم. ولی به هر ستایشون بنده به عنوان یک شخص به هر ستایشون 100 تا اشکال دارم، اصلا بعضی حرفا و تصمیماشون قبول ندارم، اما در این حال قانونم رعایت میکنم، باید رعایت کنم، اینا طبق مکانیزم قانونی آمدن سر کار، در خیلی نظام مردم سالاری اینه. اما یک تصور ممکن تو ذهن شما باشه، آقا مگه قرار نبود همه کارا درست بشه؟ قرار بود، اون تا چجوری درست میشه؟ هزینه باید بدید تا درست بشه. یه وقت یکی از این بچهای چیز گفت که آقا 40 سال گذشته، نسل شماها که تو موقع چیکار کردین توی 40 سال؟ این اتوبان صاف برین. یکی از دوستان گفت، بهش گفتم که آقا اینجا اتوبان نبود وقتی ما اومدیم، اینجا باتلاق بود، صخره بود، کوهستان بود، مار و عقرب بود، راهزن بود. ما برای صاف کردن تبدیل ای به اتوبان 200,000 کشته دادیم، مشکلات کشیدیم، تا اینا تازه دست شما که رسیده اتوبانه. بعد تو برمی‌داری این اتوبان مقایسه می‌کنی، آقا با اتوبان اونا ببین، اتوبان اونا سرمایه‌داری بهتر از اتوبان ما. بابا ما نوکر این کشور، نوکر سرمایه‌داری بوده، تمام مسئولیت حکومت اینا تعیین می‌کردن. اینا هست، اینا میگه که مادر شاه میگه که به شاه گفتیم که، غیر از الله رضا خان، به شاه گفتیم که آمدن سفارت انگلیس به ما، وزیر وکیل‌ها براده های بالای حکومت دستور میدادن مستقیم به شاه، هم نمیگفتن تو بکن، خودشون مستقیم. بعد میگفت انجام بدیم، یعنی میگفت شاه میگفت که سرش اونداق پایین، میگفت دیگه انجام بدین هر چی میگن، به حرف کن. سفارت آمریکا اومده به تو دادگستری گفت، آ ارتشی رو ستوان آمریکایی اومده به سرلشکر ما این برخورد کرده فلان. میگه توی جشن باشگاه افسران اومده دارن میرقصن، بعد اومده یارو آمریکایی مس کرده دست زن یکی از ژنرالای ما رو گرفته برده، او افسره میاد در ماشین باز میکنه براش که بشینه تو، خانومشو برداره ببره، بعدم گریه میکنه. بعد یکی از مقامات دربار میگه اب نداره چاره نمی، ولش کن، هیچی نگو. خب اینا ببین، ما از اونجا شروع کردیم، تو حالا اتوبان آماده آماده دست تو، بقیهشو تو بکن دیگه، از کی طلب کاری؟ درستش کن بقیهشو، برو بگاز، اتوبان آماده تحویلت دادن. شما یک تصور از تو ذهنتون بیارین بیرون، فکر بعد فکر میکنن جمهوری اسلامی، گفتم آقا اسلام و خدا و فرشته ها و اینا آمدن جمهوری اسلامی درست کردن، بعد گفتن قول دادن که کارامون دیگه درست باشه دیگه. بعد من نشستم، آقا چرا سرویس به موقع به ما نمیدی؟ اصلا این مگر اسلام چیه؟ اسلام اینه که آقا تلاش عقلی، تجربی، همه هزینه های بشری که تو همه سیستم های دیگه میدن باید بدی، باید عقلت اگه درست کار کنه پیروز میشی، نکنه شکست میخوری. اگر اقتصادت و مدیریت درست بکنی پیروز میشی، اگر نه حق مطلق باشه شکست. مثلا حق مطلق نمیتونه سیستم گمرکش و بانکش رو اینجوری رها کنه. شما خیالتون اسلامی آمده، مثل که دوستمون میگم برنامه، مشکل در برنامهش، فکر کرده برنامه یه چیزیه که جای آدما و جای عقل و تجربه و هزینه و کار و تلاش و همه اینا رو میگیره. مگر وحی آمده جای عقل و تجربه و اراده ما رو بگیره؟ وحی آمد روشن کنه، بگه آقا با عقل و تجربه و تلاشت مثل هر جامعه بشری دیگه ای شروع کن به کار، متو از اونوری نرو، از اینوری بیا، این ارزش ها رو رعایت کن، نه اون ضد ارزش ها رو. اما که کسی نگفته که دیگه ما کاراتون رو براتون درست میکنیم، لقمه بزنیم تو دهنتون. بله اسلام گفته نظام بانکی و گمرکتون و واردات صادراتتون و قاچاقتون و نظام دانشگاهیتون و پذیرش دانشجوتون و اینا رو ما دیگه درست میکنیم. مگه اسلام کیه؟ آقای اسلام مگه کسی داریم به نام اسلام؟ اسلام میگه آقا این مبنا، این جهت، این ارزش‌ها، بسم الله حرکت کن. کی باید حرکت کنه؟ تو.